بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. درس هفتم، تقسیمات لفظ. خب ما عرض کردیم که در علم منطق از اونجایی که بعضی از اشتباهات و خطاهای فکری ناشی از الفاظ هست، ما ناچاریم که از الفاظ هم بحث بکنیم. لذا در ابتدای مباحث منطق مباحث الفاظ مطرح می شود. مباحث الفاظی که در منطق هست در واقع دو تا بحث بیشتر نیست. یکی بحث از دلالت، که ما دلالت رو تعریف میکنیم، اقسامش رو میگیم، منتها اون مقصود اصلی ما در منطق دلالت وضعیه لفظیه است که دیروز هم عرض کردیم. یعنی بحث دلالت رو مطرح میکنیم برای اینکه بحث دلالت وضعیه لفظی روشن بشه و اقسام دلالت لفظی رو بیان میکنیم: دلالت مطابقی، دلالت تزامنی، دلالت التزامی، و حالا اون خصوصیات و ویژگی‌هاش بیان میشه. یک بحث از مباحث الفاظ بحث دلالته. و خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه بحث دلالت رو گفتیم، بعد یک دستورالعمل‌های منطقی داره، یک توصیه‌هایی برای ما داره با توجه به بحث دلالت که ما دچار خطایی در فکر نشیم. این بحث گذشت. بحث دوم از مباحث الفاظ در علم منطق مباحث تقسیمی الفاظه. یعنی در منطق ما یک سری از تقسیمات رو که مربوط به الفاظ هست رو ذکر میکنیم. البته با بیان هر تقسیمی یه هدفی داریم که انشالله معلوم میشه در ادامه بحث. در مجموع سه تا تقسیم برای لفظ در علم منطق بیان میشه. سه تا تقسیم که این سه تا تقسیم خصوصیتشون اینه که از مباحث عامه الفاظه. یعنی چی؟ همونجور که ما قبلا هم عرض کردیم، مباحث الفاظ در منطق به صورت عامه، یعنی مباحثی است که ارتباط به یک لغت خاصی نداره. مباحثی نیست که فقط مربوط به لغت عربی یا فارسی یا انگلیسی مثلا باشه. یک مباحثی است در رابطه با الفاظ که در همه زبان‌ها هست. مثلا بحث دلالت، بحث دلالت و وضع لفظ برای یک معنا، دلالت مطابقی، التزامی، تزامنی، این در همه لغت‌ها هست. اینجوری نیست که فقط در زبان عربی باشه، در فارسی باشه، نه، در همه لغت‌ها این بحث هست. این تقسیمات سگانه ای هم که انشاءالله میخوایم عرض کنیم، این هم همینجوره. این هم تقسیماتیست مربوط به لفظ که در همه زبان ها این تقسیم وجود داره، اختصاص به زبان عربی یا فارسی مثلا نداره. درسته؟ خب و عرض کردیم در هر تقسیمی هم منطقی به دنبال یک هدفی هست از ذکر اون تقسیم. ما همینجوری که بیکار نیستیم بیایم مثلا همینجوری الفاظ رو بر خودمون تقسیم بندی کنیم و اقسام مختلف ذکر بکنیم، بعد هیچ ربطی هم به منطق و اون هدف منطقی نداشته باشه. خب تقسیم اول در رابطه با لفظ عرض کنم که اینه: فرمودن لفظ واحد. یعنی در این تقسیم اول اون مقسم به اصطلاح چیه؟ لفظیست که واحد باشد، یعنی یک لفظ. فرض این که ما یک لفظ بیشتر نداشته باشیم. لفظ واحد به اعتبار اینکه آیا معناش هم واحده یا معناش متعدده، این رو عرض کنم که اینجوری تقسیم کردن. گفتن که حالا اگه بخوایم تقسیم رو به صورت تقسیم ثنایی بریم جلو، یعنی دوتا دوتا بریم جلو، این شکلیه که گفتن لفظ واحد یا دارای معنای واحد است یا دارای معنای معانی متعدد. درسته؟ اگر لفظ ما واحد باشه، که تو کل این تقسیم فرض این که لفظ واحده، لفظ ما واحده، معنا هم واحد باشه، اصطلاحا به اون میگن لفظ مختص. درسته؟ این پس قسم اول. در این تقسیم اول لفظ مجموعه پنج قسم میشه. قسم اولش لفظ مختص. پس اگر لفظ واحده معنا هم واحد باشه، به این لفظ میگیم لفظ مختص. اما اگر معنا متعدد باشه، یعنی شما یک لفظ داری ولی این لفظ چند تا معنا داره، یک معنا نداره، به چند تا معنا به کار میره، خب باز این خودش دو قسمه. یا تمام اون معانی به وضع واضحه، حالا توضیح میدم یعنیش، یا اینکه تمام اون معانی به وضع واضح نیست. اگر تمام معانی، این رو اینجا نمیخواد بمیسم، خب پس عرض کردیم که یا تمام اون معانی به وضع واضح هست یا تمام اون معانی به وضع واضح نیست. اگر تمام معانی به وضع واضح نباشه بهش میگن حقیقت و مجاز. این قسم چندم میشه؟ قسم دوم. قسم اول چی بود؟ لفظ مختص بود. قسم دوم میشه حقیقت و مجاز. حقیقت و مجاز یعنی چی؟ اولا بر لفظ مختص یادم رفت مثال زنم. لفظ مختص گفتم مثل مثلا لفظ کعبه، که این لفظ کعبه یک لفظه و یک معنا هم بیشتر نداره. درسته؟ خب اما لفظ حقیقت و مجاز مثل چی؟ مثل لفظ ماه. لفظ واحده ولی این ماه، این یک لفظ در یک معنا به کار نمیره. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. ماه هم به معنای اون جرم آسمانی به کار میره، آقا ماه، هم به معنای مثلا یک مرد خوش صورت و خوش سیما. درسته؟ خب یعنی آقا مثل ماه میماند، چهره او مثل ماه میدرخشد. خب میگیم این ماه آمد، قمر بنی هاشم، ماه بنی هاشم. درسته؟ خب اینجا الان ببینید یک لفظ ما داشتیم ولی این لفظ در دو تا معنا به کار رفت. این لفظ ماه میم الف ه یک لفظه، ولی هم در معنای اون عرض کنم که کره ماه به کار رفت، هم در معنای این آقای خوش صورت و خوش سیما به کار رفت. یه معناش این آقا شد، یک معناش اون کره ماه شد. درسته؟ خب منتها نکته‌ای که داریم اینه که لفظ ماه برای هر دوتا وضع نشده، یعنی نه این شخصی که اومده این لفظ ماه رو برای معنای وضع کنه، این رو فقط وضع کرده برای اون کره ماه. درسته؟ این وضع شده برای اون، یعنی این رو قرار داده بودن برای اون معنا. منتها بعدا به مناسبت اومدن این رو در یه معنای دیگر هم در معنای این شخص خوشی اولاد قصی ما هم به کار بردن که به این میگن استعمال مجازی. درسته؟ خب که حالا در علوم بلاغت از این انواع استعمالات مجازی اونجا شما باید بحث بکنید که خلاصه در ادبیات و شعر و نثر ادبی که میخوایم بنویسیم یا خیلی ادیبانه میخوایم صحبت کنیم، این مجازات خیلی کاربرد داره و خیلی اون کلام و بیان شما رو زیبا میکنه و جذاب میکنه. جذابیت مثلا شما در نهج البلاغه خیلی از جذابیتی که داره به خاطر همین استعمالات مجازی رو، اون تشبیهات و استعاراتشه که خودش یه باب وسیعی در خدمت شما عرض کنم که علوم ادبی و بلاغت داره. به این میگن حقیقت و مجاز. پس حقیقت و مجاز یعنی یک لفظ داریم، این لفظ در بیشتر از یک معنا به کار رفته ولی در یکی از اون معناها وضع شده که بهش میگن معنای حقیقی، ولی در غیر اون معنا وضع نشده ولی همینجوری به خاطر مناسبتی که وجود دارد به کار میره که بهش میگن معنای مجازی. درسته؟ پس حقیقت مجاز مانند لفظ ما که در دو معنا به کار میره، یک معنای حقیقی، معنای حقیقی یعنی همون معنای موضوع آن له، یعنی معنایی که این لفظ وضع شده است برای آن، یعنی اون شخصی که اومد وضع کرد لفظ ما را برای یک معنایی، برای کدوم معنا وضع کرد؟ برای همون کره ماه وضع کرد. درسته؟ خب و معنای دیگر معنای مجازیه. معنای مجازی یعنی غیر موضوع مونده، میگن استعمال شد به کار رفت این لفظ در غیر ما وضع له، در غیر اون معنی که وضع شده برای اون. ما لفظ ما رو برای اون جرم آسمانی وضع کرده بودیم ولی الان برای این آقا به کار بردیم. درسته؟ به این میگن استعمال مجازی، به اون معنا هم میگن معنای مجازی. این قسمت دومه لفظه. خب بریم سراغمون قسمت بعدی. عرض کردیم لفظ یا دارای معنای واحده که بهش میگن لفظ مختص، یا دارای معانی متعدده. اگر دارای معانی متعدد باشد یا برای همه اون معانی وضع شده یا فقط برای بعضیشون وضع شده، برای یکیش وضع شده برای همه وضع نشده. اگر برای همه وضع نشده باشه بهش میگن حقیقت و مجاز. فعلا این دو قسم رو گفتیم. اما اگر ما لفظ داشته باشیم که معانی متعددی داشته باشه و برای تمام معانی هم وضع شده باشه، درسته؟ این رو هم باز دو قسمت کردن، گفتن یا اینجوریه که وضع لفظ برای یک معنا بر وضع لفظ برای معنای دیگر صدقت نگرفته است. درسته؟ یا اینکه نه صدقت گرفته است، یعنی وضع لفظ وضع برای یک معنا بر وضع برای معنای دیگر صدقت گرفته. خب اگر اون قسم اولی باشه، یعنی وضع لفظ برای یک معنا، چون فرض ما این چیه؟ فرض ما اینه که ما یک لفظ داریم و چند تا معنا داره و وضع حالا وضع کننده هر کی هست، ما فعلا کاری بالاخره یک کسی وضع کرده دیگه این لفظ رو برای اون معنا، اون وضع این لفظ رو در واقع برای چند تا معنا وضع کرده و وضع لفظ برای یک معنا بر وضع لفظ برای معنای دیگر سبقت نگرفته. به این میگم مشترک. مثال هم میزنم بسیم، به این میگم مشترک. حالا من فعلا اینجا تو پرانتز میمیسم لفظی، چون یه مشترک دیگه هم داریم بعدها میخونیم، بهش میگم مشترک معنوی. به این میگم مشترک لفظی. مشترک لفظی مثل چی؟ مثل لفظ مثلا شیر در فارسی، درسته؟ شیر هم به معنای شیر آبه، هم به معنای شیر گاوه، هم به معنای شیر درنده است، درسته؟ خب اینجا ببینید الان ما چند تا لفظ داریم؟ یک لفظ. این لفظ چند تا معنا داره؟ مثلا سه تا ما گفتیم، شاید یه موقع بیشتر هم بشه، نمیدونم. این الان سه تا لفظ، سه تا معنا داره. خب بعد عرض کنم که خصوصیت این وضع چیه؟ وضع این لفظ شیر برای این سه تا معنا، خصوصیتش اینه که به اصطلاح این لفظ شیر نسبت به هر سه تا معنا یکسانه تقریبا. اینجوری نیست که بگیم آقا اول این بوده، این معنا بوده، بعد اون معنا شده، اول و دوم نداریم، درسته؟ نسبت لفظ به همه اون چند تا معنا یکسانه. اصلا شاید واضحش هم مختلف بوده، لفظ یکی من لفظ شیر رو وضع کردم برای شیر آب، یکی دیگه وضع کردم برای شیر گاو، یکی برای نمیدونم شیر بیابان، شیر جنگل. اینا شاید هیچ خبری مثلا دیگه نداشتم. بعدن که کتاب لغتی درست شد و عرض کنم لغت نویسانی اومدن و اینا خواستن جمع آوری کنن که یه لفظ شیر دارن این همه معنا مثلا. یا فرض بفهمه لفظ عین در عربی، حالا معروف میگن 70 تا معنا داره، حالا جای تحقیق داره بده. مثلا عین به معنی چشم هست، به معنی چشمه هست، به معنی جاسوس هست، به معنی زانو هست، عرض کنم به معنی طلا هست. معانی متعددی برای ذکر کردن. خب این معانی هیچ ربطی هم به هم دیگه نداره و اینجوری هم نیست که مثلا ما نمیخوام بگیم یکی حتما همه همزمان وضع شده ها، ما که خبر نداریم مثلا همزمان بوده یا نبوده. این که بگیم یکی بعد دیگری صرف قد نگرفته یعنی الان که ما با این معانی متعدد مواجه میشیم، الان برای ما مهم نیست که بگیم اول این بوده یا اول اون بوده، نسبت لفظ به همه اینا یکسانه، درسته؟ حالا من اون دو قسم دیگر هم بگم این روشن‌تر میشه. باز
برای ما مهم نیست واقعا اون نیست،
نه میخوام بگم که یعنی اون سبقت
زمانیه، من رو سبقت زمانی
نه سبقت زمانی مراد نیست، چون ما خبر نداریم. شاید واقعا خب بعضیش مثلا زودتر وضع شده، بعضیش دیرتر وضع شده، ما که خلاف وجدان نمیتونیم حرف بزنیم، ما خبر نداریم مثلا چی جوری بوده. ولی خلاصه این لفظ عرض کنم که هم میتونه معنی شماره یک رو داشته باشه، هم میتونه معنی شماره دو رو داشته باشه، هم معنی شماره سه رو داشته باشه. یعنی این نسبتی که با این معانی داره فرقی با هم نه، همه تو یه رتبه است، یکسانه. خب حالا زمانه رو شما کاری نه، ولی اینجوری نیست که بگیم خب اول این بوده بعد اون شده، یعنی این قبل و بعد بودن رو برای ما اینجا مهم نیست، این رو ملاحظه نمی کنیم، در نظر نمی گیریم. برخلاف اون دو قسم دیگر که اون سابق و لاحق مورد نظر هست و مورد توجه هست. این که الان می کنیم پس ما تا حالا سه قسم رو گفتیم، لفظ مختص، لفظ حقیقت و مجاز، مشترک لفظی. اما اگر لفظ که واحده هست کردیم، لفظ واحده معنا متعدده، تمام معانی هم به وضع واضعه، یعنی الان اینجا استعمال لفظ شیر در تمام اون ستا معنا چیه؟ استعمال حقیقیه، هر ستا معناش معنای چی هست؟ حقیقی هست. اینجوری نیست که یکیش حقیقی باشه بقیه مجازی باشه. چرا؟ چون لفظ شیر برای هر سه تا معنا وضع شده، قرار داده شده. خب پس برای هر سه تا همه معانی هم وضع شده و وضع برای یک معنا بر وضع برای معنی دیگر سبقت نگرفته. خب این خودش عرض کنم باز دو قسمه، یا تناسب بین
معنای سابق و معنای لاحق مورد توجه بوده یا مورد توجه نبوده. اگر مورد توجه بوده بهش میگن لفظ منقول. اگر اون تناسب بین دو تا معنای سابق و لاحق مورد توجه واضح نبوده به اون میگن مرتجل. درسته؟ منقول مرتجل. خب آقا لفظ منقول چیه؟ مثال بزنیم. مثلا فرض بفرمایید که لفظ مثلا سلات. خب لفظ سلات چند تا لفظه؟ یک لفظ. چند تا معنا داره؟ میگن دو تا معنا داره. سلات هم به معنای دعا هست هم به معنای نماز. درسته؟ خب پس الان ما اینجا یک لفظ داریم که دو تا معنا داره و برای هر دو تا معنا هم وضع شده. خب ولی اینجا دیگه معنای شماره یک شماره دو داریم، یعنی معنای سابق و معنای لاحق داریم، برخلاف اون لفظ مشترک لفظی که میگفتم اونجا دیگه نمیشه بگم این شماره یک، این شماره دو، این شماره سه. چون نمیشه بگیم
الان برای ما چی مهمه معنی این چی منظور اون.
خب حالا ما اینا بحث الان داریم مقدمه میگیم برای اینکه ببینیم تو منطق چیکار باید بکنیم دیگه. فعلا داریم تقسیم میکنیم. خب به این میگن لفظ منقول. لفظ سلات یک لفظ دو معنا داره، برای هر دو تا هم وضع شده و وضع یکی بر وضع دیگری سبقت گرفته. یعنی ابتدا لفظ سلات وضع شد به معنای دعا، بعدا وضع شد به معنای نماز. درسته؟ خب و تناسب هم بین این دو تا معنا یعنی لفظ سلات اول میگفتن سلات یعنی دعا قبل از مثلا اسلام. حالا مثلا میگفتن سلات منظورشون دعا بوده. بعد در دین ما اصلا البته اینا محل بحث حالا بنابر قولی بعدن در دین ما لفظ سلات رو به معنای نماز به کار بردن، یعنی نقل دادن لفظ سلات را از معنای دعا به معنای نماز. درسته؟
شرطی که معنی اولم از بین بره فراموش بشه.
حالا اون دیگه تو کتاب این بحثا رو نکردن و این حالا محل اختلاف، بعضی شرط کردن بعضی نکردن، یه حرف واحدی اینجا نداره. خب یا مثل چی؟ مثل لفظ سیاره. سیاره یعنی چی؟
باشه
ماشین. الان به معنی ماشینه. قبلا به چه معنا بوده؟ برای چیزی که در حال تو لغت برای چیزی که در حال سیر و حرکته. درسته؟ آنچه که سیر میکنه. خب از اون معنا نقل دادم به این معنای عرض کنم که جدید. خب این هم یک عرض کنم که مثال دیگر. یا عرض به حضور شما که مثال دیگه میخوام برای منقول بزنیم، مثل عرض به حضور شما که لفظ دابه. دابه به معنای جنبنده است در لغت ولی بعدا نقل داده شده به معنای مرکب چهارپا. دابه معنای چهارپا ولی در اصل لغت معنای چهارپا نیست. و ما من دابتن علی الارض الا علی الله رزقها. درسته؟ اونجا دابه معنای چهارپا نیست که به معنای جنبنده است. هر چیزی که یک جنبنده ای ولی یک پشه کوچکی، یک کرم کوچکی، همه اینا رو بهش میگن دابه جنبنده. خب که اون وقت بین این معمولا بین این معنای دوم و اول هم اون تناسب هست. یا مثلا حج. حج در لغت به معنای قصده این معنی اولیش بوده. بعد به معنی اون عبادت مخصوص به کار رفته، اما عبادتی که عرض کنم که در جزء اون ارکان نیمه هست، عبادت مخصوص. خب از حضور شما که اینو بهش میگن لفظ منقول. پس لفظ منقول لفظ واحده، معنا متعدده، برای هر دوتا معنا هم وضع شده، ولی یکی وضع لفظ برای یک معنا سابقه بر وضع لفظ برای اون معنای دیگر، درسته؟ و این سبقتش مورد توجهه، یعنی الان ما نگاه میکنیم اول این بوده بعد این شده، درسته؟ خب قسم آخر این الان مورد چهارم بود. قسم آخر میشه بگیم مرتجل. مرتجل چیه؟ مرتجل اینه که لفظ واحدی داریم، چند تا معنا داره، برای هر چند تا معنا و چند تا که میگیم یعنی دو به بالا تر. تو منطق دو جمعه، دو به بالا جمعه، درسته؟ خب و چند تا معنا داره، برای هر چند تا معنا وضع شده، وضع یک لفظ برای یک معنا و وضع اون لفظ برای معنای دیگر سبقت گرفته، ولی این تناسب بین معنای سابق و معنای لاحق مورد توجه نبوده، درسته؟ مرتجل گفتم خیلی از اسامی اشخاص و اماکن جز الفاظ مرتجله. مثلا یه آقایی اسم پسرش رو میذاره چی؟ یه بچه تازه به دنیا اومده اسمش رو میذاره رستم. خب چجور شد این اسم اینو گذاشت رستم؟ خب رستم قبلا برای یکی دیگه مثلا اسمش اولین بار، حالا یکی اسم بچهش رو گذاشت رستم، حالا آدم نامدار رو مثلا گذایی شد، اینا چون شنیدن و فلان اینا اسم این بچه رو میذارن رستم. حالا بین این بچه این که به دنیا آمده با اون رستم چه تناسبی هست؟ شاید هیچ تناسبی هم نباشه. این کار به این تناسب مناسب دیگه نداره. الان شما مثلا میرید توی بین راه رستوران ها همه زدن اکبر جوجه. حالا یه بنده خدا یه بار به اصطلاح به ذهنش رسید اسم رستورانش رو بزن اکبر جوجه. این بقیه حالت تقلیدی دیگه، یعنی علت خاصی نه، نکته خاصی شاید نداشته باشه، درسته؟ برخلاف منقول، تو منقول ما دنبال نکته هستیم، درسته؟ میگه خود چی شد این سلات چجوری به معنای دعا بوچه رو شد نماز، یک ارتباطی بین این دوتا معنا پیدا کنم. حج قصد و اون عبادت مخصوص، یعنی قصد بیت الله الحرام، یعنی یه مناسبتی هست، یعنی معلومه واضح مناسبت رو در نظر گرفته. تو خیلی از منقولات الفاظی که تو علوم و اصطلاحات اینا به کار میره، اون کسی که این اصطلاح رو قرار داده معمولا اون تناسب ها رو رعایت کرده، درسته؟ یه نکته بوده که این کار رو کرده، درست؟ مثلا ما اسم ماشین رو چی رو گذاشتن؟ سیاره. اسم هواپیما رو گذاشتن طائره، یه چیز دیگه میذاشتن، درسته؟ طائره چون اول طائر به معنی چیزه پرنده است، اینم چون پرواز میگه یه تناسبی هست اسم اینو چه طائره. پس تو منقول ما همیشه دنبال یک مناسبتی هستیم، یه نکته این داره. و در مرتجب مناسبت اینا دیگه در کار نیست، یه حالت تقلیدی و پذیری، خلاصه یکی یه چیزی اسم بچهش یه چیزی گذاشته اینم میذاره، درسته؟ و ممکن هیچ تناسبی هم نباشه، درسته؟ خب ممکن البته یه موقع به صورت اتفاقی و تصادفی تناسب پیدا بشه ها، مثلا یکی اسم بچهش بذاره محسن، بعد این علم غیب که نداشت، ولی بعدا این حالا محسن هم شد، یعنی اهل احسان و نیکو کاریت. خب اون بالاخره عرض کنم باعث نمیشه که بگیم مرتجل نیست. اون چیزی که باعث میشه نفسش مرتجل اینه که واضح اون تناسبه براش مهم نه، توجه نداشته به اون تناسب، همینجوری یه لفظی رو قرار داد. حالا بعدا خود به خود یه تناسبی پیدا شد، اون دیگه ضرری به این مطلب نمیزنه. خب این تقسیم اول ما بود. خب حالا این تقسیم رو تو منطق برای چی مطرح میکنم؟ به چه درد منطق میخوره؟ فرمودن که من در منطق این تقسیم رو ذکر میکنن تا به ما این مطلب رو بگن که آقا خدمت شما عرض کنم که شما در تعریف و در عرض به حضور شما که استدلال نباید از لفظ مشترک استفاده بکنید، لفظ مشترک لفظی درسته؟ نباید از حقیقت و مجاز استفاده بکنید، چون اینا عرض کنم که بعضی جاها موجب خطای در فکر میشه. خیلی از درگیری هایی که در بین دانشمندان در علوم مختلف، در کلام، در فلسفه، در فقه، در اصول، خیلی جاها این اختلاف نظرهایی که هست میبینیم منشأش چیه؟ یک مشترک لفظیه. در امور اجتماعی عرض کنم که همه جا دیگه خلاصه اقتصاددان ها میبینیم با هم اختلاف نظر دارن، سیاسیون اختلاف نظر دارن، خیلی جا که اختلاف نظر پیش میاد میبینیم منشأش همینه که شما یه لفظ رو به کار بردید که این لفظ چند تا معنا داره و معناش رو روشن نکردید. مثلا لفظ آزادی، خب یکی میبینی حسابی میاد آزادی رو از اول تا آخر میکوبه و میگه اینجوریه اونجوریه فلان، یکی هم میاد تمام قد ازش دفاع میکنه. خب بعد یکی هم شما عمیق بشید میبینی که بابا این چیزی که این داره تایید میکنه اون نفی نمیکنه، اون چیزی که اون آقا نفی میکنه این تایید نمیکنه، اصلا دو چیزه. لفظ مشترکه، معنایی که مهم معنا هستیه، اون معناه مشترک نیست، معنا فرق میکنه. و خدمت شما عرض کنم که استعمال مجاز در تعریف، در استدلال که بحث علمی هست، گفتن ولو معلوم باشه که این مجازه خیلی مناسب نیست. پس منطقی این تقسیم رو مطرح کرده که به ما بگه شما در تعریف استدلال از لفظ مشترک استفاده نکنید، از حقیقت و مجاز استفاده نکنید، از منقول و مرتجلی که اون معنای سابقش هنوز داره به کار میره استفاده نکنید. بله اون معنای سابق اگه از بین رفته مشکل نداره، شما میگی صلات، یه کسی صلات معنی دعا به کار نمیبره، خب اشکال نداره، این در تعریف استدلال بیا طوری نیست. یا مرتجل اشکال نداره، اگه معنی سابق از بین رفته و همه دارن در معنی جدید به کار میبرن، ولی اگه هنوز معنای سابق هم داره به کار میره شما نباید در تعریف و استدلال از همچین الفاظی استفاده کنید، مگر اینکه یک قرینه ای بیارید و مراد خودتون رو از اون لفظ دقیقا مشخص بکنید. درسته؟ و البته در مورد مجاز عرض کردم، میگم که حتی اگر قرینه هم بیارید باز خوب نیست، بحث علمیه، ما که نمیخوام اینجا شعر بگیم، نمیدونم اینجا که محفل ادبی که نیست تحریک احساس بکنیم و از تشبیهات و استعارات و اینها استفاده بکنیم، نه اینجا میخوام یه مطلب یاد بگیریم، میخوام مجهولات ما رو کشف بکنیم. لذا لفظ مجاز رو گفتن حتی اگر قرینه هم بیاری که آقا اینجا مراد معنی مجازیه باز مناسب مباحث علمی نیست و در تعریف و استدلال این رو نباید به کار ببرید. خب عرض به حضور شما که این راجع به تقسیم اول. بله بفرمایید.
تمام معنی به وضع واضح است یعنی چی؟
یعنی مثل حقیقت و مجاز نیست. حقیقت و مجاز مثلا اینجا لفظ ما دو تا معنا داره، ولی فقط برای یکیش بس شده، برای اون دومی بس نشده. درسته؟ در اون دومی استعمالش مجازی، ولی اینجا نه، اینجا در این مشترک لفظی و منقول و مرتجل لفظ چند تا معنا داره و برای هر چند تا هم وضع شده. درسته؟ خب در حقیقت و مجاز، حالا شما این سوال رو فرمودید، بذار این نکته پایانی رو عرض کنم. در حقیقت و مجاز خب شما میگید ما از کجا تشخیص بدیم الان این لفظ در معنی حقیقی به کار رفته یا در معنای مجازی؟ اینجا میگن اون آقایی که داره این لفظ رو در معنا به کار میبره، اگر مرادش معنای مجازیه باید قرینه بیاره. درسته؟ به این میگن قرینه صارفه استاد، یعنی قرینه ای که لفظ رو از اون معنای حقیقی بر میگرداند، سخت میکنه، بر میگردونه به معنای مجازی. رضا میگن استعمال مجازی قرینه صارفه میخواد. درسته؟ نیاز به، پس معنای مجازی نیاز به قرینه صارفه دارد. خب اما در مشترک لفظی و در منقول مترجم اگر اون معنای قبلی هنوز داره به کار میره، در اینجا ما قرینه میخوایم. یعنی شما الان میگی شیر، باید قرینه بیاری که مرادت کدوم شیره. درسته؟ به این میگن قرینه معینه، یعنی قرینه‌ای که تعیین کننده یکی از اون معانی حقیقیه. چون لفظ شیر در هر سه تا معناش هم که به کار بره معنای حقیقیه، استعمال حقیقیه. شما قرینه میاری که تعیین کنی که از بین این چند تا معنی حقیقی کدومش رو اراده کردی. درسته؟ حالا یکی قرینه رو نیاره چه اتفاق میفته؟ مجمل میشه، میگه ما نمیدونیم منظور شما چیه. البته قرینه گاهی اوقات لفظیه، مثلا در لفظ خودش یه چیزی میاره، یه در کلام خودش یه لفظی میاره که معلوم میشه مرادش چیه. مثلا میگه من امروز صبح یه لیوان شیر خوردم. یک لیوان شیر خوردم، شیر آبو که نخورده، اون شیر در رنگرم که نخورده. خب این میشه قرینه لفظی. گاهی اوقات قرینه حالیه است. مثلا میگه آقا شیر رو بده، شما داره نشان میده، مثلا میگه شیر رو بده. درسته؟ یا برو شیر بخر، و شما هم از اون شراغی تو حال هوا میدونی منظور شیر خوردنیه، نه اصلا شیر آب. نمیخواد شیر آب بخر، میگه شیر رو بخر. و اگر جای قرینه نبود، نه لفظی نه حالی، طبعا مبهمه و مجمله. شما میپرسید میگه چه شیری بخرم؟ شیر آب رو بخرم، شیر گاو رو بخرم، چه بخرم؟ درست؟ اگر قرینه حالیه نباشه منظور معلوم نمیشه مراد، و نیاز داره به توضیح. خب من میخواستم تقسیم دوم سوم هم بگم که دیگه وقتم اون فرد دیگه. رسال الله علیه و آله محمد و آل محمد و آل جمعه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.